کوچ ایرانیان،
با درود. بگذارید امروز در ادامه ثبت تاریخ شفاهی کوچ بزرگ ایرانیان بنشینیم پای صحبت یک استاد دانشگاه، پژوهشگر و جامعه شناس سرشناس ایرانی که طی این سالها همیشه مسائل کوچ بزرگ ایرانیان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای دیدار با او به شهر تاریخی برلین می رویم، برلینی که همین چند هفته پیش مهماندار بیش از 100,000 هموطن ما بود، شهری که من 15 سال در آن زندگی کردم و قبل از دیوار و همچنین بعد از دیوار در آن فعال بودم. به هر حال از فرهنگ این شهر نمی‌شود گذشت. در این شهر به دیدن دوست عزیز دکتر کاظم کردوانی می رویم، جامعه شناسی که تمام عمر در فعالیت‌های سیاسی پیشتاز بوده است، چه در ایران، چه در پاریس و چه اکنون در برلین، پایتخت آلمان. با ما باشید. آقای دکتر کردوانی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه اینجا در برلین خدمت شما میرسم.
من بیش از شما.
خواهش میکنم. دیدگاه شما به عنوان یه جامعه شناس که سالها استاد دانشگاه بودین و در رأس امور فرهنگی ایران برای ما خیلی اهمیت داره. مخصوصا این اواخر، چون موضوعی رو ما پیش کشیدیم پس از 44 سال که از انقلاب اسلامی گذشته که اهمیت تاریخی داره و اون موقعیت ایرانیان خارج از کشوره، یعنی در اصل امر مهاجرت که کوچ بزرگ ایرانیانم بعد از سال 79 شروع شد که در تاریخ سابقه نداشت. 7-8 میلیون، درسته؟ 7-8 میلیون. خواستم دیدگاه شما رو به طور کلی بدونم که از نظر جامعه شناس مهاجرت رو شما چگونه ارزیابی میکنید، مخصوصا مهاجرت ایرانیان
برای بعد از انقلاب یا کلن؟
بعد خدمت شما عرض کنم با دیدگاهی که آدم از داخل کشور میشنوه که بیشتر جنبه منفی داره، حالا بگذاریم از گذشته آل احمد و اینها که شوخی بود، به نظر من واقعا حرفاش شوخی بود، ولی به طور کلی طی 200 سال گذشته از زمان عباس میرزا که شروع شد عده ای رو فرستادن به خارج و بعدم در صدر مشروطیت که عده ای از روشنفکران به ایران بازگشتن، اینا همه مؤثر بودن به نظر من.
درسته.
تخصص شما البته مؤثر بودن در نقش جامعه ایرانی یا تغییر و تحولات جامعه ایرانی در داخل. چیزی که ما امروز میشنویم پس از 44 سال بعد از استقرار حکومت اسلامی در ایران، که بیشتر حکومت،
بله دقیقاً
حکومت اسلامی در ایران، اون اینه که به هیچ وجه بهانه میدن به ایرانیانی که غربت گزیدن، چه در گذشته و چه در حال. همین از شما خواستم به عنوان جامعه شناس بپرسم که واقعا نقش غربت گزیدگی ایرانیان طی 2 قرن گذشته چقدر در جامعه ایرانی مؤثر بوده.
آقای لیمونادی، حالا من نمیدارم که این آقایون یا این خانم ها کیانند، اما بیشک یه چیز رو میدونم که تاریخ ما رو نمیدونن یا خوب نمیدونن، چون تاریخ ما در این زمینه ما چیزی کم و کسر نداریم متاسفانه. یعنی به این مفهوم که شما اگر فکر بفرمایید دوره‌ای که شاعران ایرانی کوچ کردن به هند و یه مکتب خاص تا شعر ایرانی ما داریم،
بله
توجه کنید، این خیلی دور میره، یعنی به 400 سال 500 سال خیلی دور میره. یعنی این موضوع حالا به تعبیر شما کوچ که حالا صحبت میکنیم تفاوتهاش و بعد بیای دوره های بعد مثلا دوران قاجار بعد به هر جسد در این روشنفکران ایرانی که در خارج بودن
بله.
از میرزا خان کرمانی تا فتحعلی بله. زاده تا تمام دیگه ملکم همه بله. اینها و تأثیری که روی فکر در جامعه ایران داشتن یا نقشی‌هایی که در هند در حقیقت نقش بسیار مهم می‌داشتن یا مثلا کسی مثل طالبوف و کتاباش و نقشی که سهمی که در فکر منشوتیت داشتن یا حبل المتین رو بگیرید یا روزنامه قانون رو بگیرید همه اینها رو در واقع نشون میده که خارج بدون تأثیر نبوده که هیچ در برخی از بزنگاه‌های تاریخ ما خیلی تعیین کننده بوده به علت وضعیتی که در جامعه ایران بوده یا شما فکر بفرمایید که در حقیقت نخستین رمان یا رمان امروز فارسی خب در خارج و جمالزاده است
بله نوول دیگه ها
بله یعنی در واقع این به اصطلاح در حوزه نثر و رمان و در حوزه رمان خب ببینید که خب با یکی بود یکی نبود شروع میشه
بله.
اون نثر اون بیان
بله.
بعد بیایید مثلا به در اون دور بعدتر و همزمان مثلا بیایید به مثلا مجله کاوه نشریه بله. کاوه رو چوب کنید چیزی
در
که
در همین برلین
در همین جا بوده در همین برلین بوده توی همین به اصطلاح لایبنیتس شراسه در واقع بود و نقشی که در حقیقت این نشریه داشته تغییزادی اینا داشتن یا دورانی که باز خود ایران اینا هستن یا مثلا ایران شهر اینا هستن
بله
و در حقیقت تمام اون نوسازی ایرانی که با رضا شاه بعد از حالا میگم در دوران قاجار شما میتونید جنبه‌های گوناگون این یا حتی مثلا یک کلمه قانون و یک کلمه بله. مثلا پاریس نوشته شده
بله.
و این چقدر مهم بوده برای جامعه ایرانی و چقدر مهم بوده برای شکل دادن فکر نوین ایرانی شکل ترقی‌خواهی ایرانی شکل مدرنیته ایرانی حالا اگر با کمی به اصطلاح اغماس صحبت بکنیم از این واژه مدرنیته ولی به هر جهت اون شکل اون فکر مدرن ایرانی و بخش زیاد کسانی که در واقع فکر اصلی نوسازی زمان رضا شاه رو هدایت کردن اینا کسانی بودن که در واقع توی خارج بودن تو خارج شکل گرفته بود این فکر را این بحثا را آوردن در داخل ایران در نتیجه ما هیچگاه در تاریخ فکر ایران در بخصوص از دوران پیش از مشروطیت یعنی در دوران قاجار
بله.
یعنی در دوران ناصرالدین شاه قاجار
بله.
به این سو ما نمیتونیم نفی بکنیم اصلا خود مسئله سانسور در ایران در دوران ناصرالدین شاه شروع میشه
صحیح
و دو دستگاه اعتماد و سلطنه که در واقع بررسی میکنه و یکی از جنبه های سانسور این بوده که در واقع جلوگیری بکنن از نشر روزنامه‌هایی که در خارج ایران منتشر میشد و به ایران فرستاده میشد.
یعنی یه چیز حدود 130-140 سال پیش.
خیلی بله، بله بیش از حتی این رو میتونم. یا مثلا اون بخشی که در عثمانی اون روز بودن.
بله.
یعنی اون بخشی که در عثمانی اون روز بودن، یعنی شما عثمانی، هند و مصر این سه کشور که روشنفکرهای برجسته‌ای در اون زندگی میکردن و تولید فکر میکردن و این فکر رو در واقع به ایران منتقل میکردن اصلا یکی از عرض کردم مثلا مسئله سانسور برای اولین بار بخش مهمش در واقع برای جلوگیری از پخش این چیزایی بودی که از خارج میامده
مطبوعات خارج از
کشور مطبوعات خارج کشور بوده در نتیجه اثر داشته یا مثلا شما بیاید مثلا کتاب احمد طالبوف، تمام این بحثای راجع به مشروطیت، تمام اینا رو ببینید بخش اعظم از خارج اومده بوده این بحثا و این درگیری که خب در داخل هم بوده، نه که در داخل نبوده، شک در داخل بوده. در نتیجه ما دورهای کو ببینید، باید این اگر بحث رو بخوایم خیلی دقیق بکنیم، دورهای گوناگون در جاهای گوناگون، یعنی حتی مثلا شما اگر فکر کنید مثلا موضوع ناسیونالیسم ایرانی، اصلا خود این مفهوم ناسیونالیسم اینا تو خارج شکل گرفته، در دو، یکیش در برلین، یکیش در واقع در عثمانی و استانبول شکل گرفته، در نتیجه بعد آمده این وارد ایران شده. در نتیجه خیلی زمان بیش از اون چیزی که الان به لطف شما میسر شده در اختیارمون باید باشه. اما اگر در نتیجه میشه یک الاس تاریخی بررسی کرد که در هر دوره و هر دوره کجا و چگونه مثلا چیزی که مثلا شاید کمتر روش کار شده، تأثیر اون بخشی که در انگلستان بوده، خب ادوارد براون و اینا، خب اینا جز اولی ها بودن که نوشتن، توجه میکنید، و تو اون دوران
ملکم خان
و خود براون، نامای تبریز، تمام این بحثایی که هست، اون بخش انگلستان کمتر نشده، ولی بیشتر خب بخش آلمان و فرانسه بیشتر کار شده.
مثل که آلمان خیلی گسترده است.
تو آلمان خیلی، آخر برای اینکه حلهای فکری که اینها توی آلمان بودن، بعد تونستن به علت موقعیت اجتماعی که در ایران به وجود به دست آوردن و در رأس حکومت قرار بگیرن و منشأ اثر باشن، خب خیلی مهم بود در مورد کسانی که تو آلمان زندگی میکردن.
بعد کسانی که از فرانسه آمدن یه همچین موقعیتی نداشت.
چرا؟ اونجا هم بود ولی نه به این صورت. چرا اونجا هم بود؟ در اونجا هم بود. ببینید یه نوع رابطه بوده دیگه. مثلا شما فکر کنید مثلا توی فرانسه همزمانی که مثلا تغییر توی برلنه، شما علامه قزوینی رو میبینید که توی فرانسه است. و رفت آمدهایی که فروغه میکنه به فرانسه.
درسته.
و اتفاقا فرانسه مثلا یکی از مهمترین شاید نوشته های تو حوزه فکر، یعنی در حوزه علوم انسانی اجتماعی و فلسفه، خب سیر حکمت در اروپای فروغی، و فروغی به طور اساسی از متن‌های فرانسه کار کرده. شما یادداشت‌های روزانه فروغی که میخونید، روز به روز حتی می‌نویسه امروز من چه کتابی خریدم، چه کتاب فلسفی خریدم، به طور همیشه خیلی خوب دید موضوع فروغی. یعنی حتی ببین فروغی حتی مثلا برکسون رو داره صحبت میکنه، یه یادداشت یه جای کوچیک داره، چون برکسون اون موقع به سراغ کسانی است که مسئله عرفان رو اینا یه بخش بودن که بعداً در دوره شاه به اصطلاح با کسان دیگه از فرانسه اومدن و در واقع یک نوع بعداً تبدیل شد به شیعه ایرانی و اون ساختاری که ساختن در سالهای 40 به بعد، در 34 شروع شد و بعد 40 به بعد، که اصلا جهت فکر رو از یه جهتهای آماده کردن برای آن چی که بعداً به عنوان حکومت اسلامی آمد، الاز فکری اینا. ولی اون موقع مثلا کسی مثل فروغی حواسش جمع بوده، راجع به برکسون که میخواد صحبت بکنه میگه زیاد علاقه نشون نمیده به برکسون و مینویسه خیلی کوتاه، ما نزده میرخصیم.
صحیح.
یعنی ما خودمون به اندازه کافی عرفان عرفان رو کشیدیم، میدونیم چیه، نه اینکه اون جنبه انسانی عرفان رو رفت نمیکنم، ولی علاوه اون بخش اجتماعیش. همزمان میبینید مثلا خود ارانی در روزنامه در نشریه دنیا راجع به برکسون مینویسه. یعنی نه حواسشون جمع بوده که حالا همزمان نمیدونم چقدر بشه گفت، ولی ارانی این بحث رو میکنه. خب همزمان نبوده با اون بحث فروغی طبیعتا. یعنی حتی الان سیاسی هم شما فکر بفرمایید مثلا در حوزه مثلا فعالیتی که سازمان‌های دانشجوی ایرانی در چارچوب کنفدراسیون می‌کردن در دوران شاه خیلی مؤثر بود. اینطور نبوده که مؤثر نبوده.
بله، نقش‌ساز بود.
اصلا یه پایه امید بوده برای ایران. حالا می‌تونه راجع به خوب بعدش صحبت کرد، ولی اصلا اون نقشی که کنفدراسیون داشته اون نمی‌تونیم شما در واقع نفی بکنید. و 15-16 سال برتر تنها به یه معنا سخنگوی اون چه در ایران بوده است از نینا بودن توی خارج. در نتیجه اصلا اینجوری نیست که خارج اثر نداشته، و نه تنها اصلا نیست، بلکه خیلی جا خیلی اثر تعیین کننده داشته. برگردیم به دوران بعد از انقلاب. اگر
خواستم همین رو از کنم دکتر کردمانی، زمان هم نقش مهمی بازی میکرد، چون در اون دورانی که اشاره میکنید کنفدراسیون در خارج از کشور تشکیل شد، تقریبا اکثر دانشجویانی که میومدن به خارج برای تحصیل به علت فضای باز خارج از کشور گرایش پیدا میکردن به فعالیت سیاسی. چون من مثلا این سخن رو از آقای قاسم رو هم شنیدم، توجه کردین؟ و تمام کسانی که اون دوران میومدن با سن 18 سالگی 20 سالگی برای تحصیل. و زمان نقش مهم بازی میکنه. پس از انقلاب که حالا میخواید بعد بهش بپردازید، یه همچین چیزی نیست.
نه اصلا یه داستان دیگه است. مثلا من خودم در دوران دبیرستان در جنبش دانش آموزی سالهای 39-40 بودم.
خب بله،
یعنی اون بله. جریان که در واقع همزمان جنبش معلمان هست. بله.
درسته.
و کشته شدن دکتر خان علی و بعد به وزارت رسیدن محمد درخشش، ما جز اون بخش از دانش آموزا بودیم، چون یه جنبش دانش آموزی بسیار بزرگی در تهران بود که فعالیت میکردیم. آمدیم خارج در واقع یه جوری خب این فعالیت رو اون رو به یه معنای دیگه یه جور دیگه دارم. ولی برگردم به ببینید آنچه بعد از انقلاب ایران اتفاق افتاده، اگر خاطرتون باشه چند سال پیش بود، شاید در 12 سال پیش بود، راجع به مهاجرت یه بحثی با هم می‌کردیم.
درسته.
و اون موقع یه مقدار آمارم بود که خدمتتون میگفتم، یعنی اصلا و مثلا چون برای که ما یه مشکل داریم در حوزه آمار، یک اولا که خب رقم و عدد رو همه هم اینجوری میگن.
درسته.
یه دفعه میگن 10 میلیون اینقدر، اصلا
متاسفانه
اینجوریه، یعنی به این سادگی نیست. و اونجا مثلا من فکر نمی کنم مثلا آدم بتواند بگوید تو آمریکا الان مثلا 4 میلیون ایرانی هست، همچین چیزی نیست.
نه
توجه میکنه، همچین چیزی نیست.
واقعا 1 میلیون،
حدود 1 میلیون حدودا. مثلا تو خود آلمان مثلا سرتش جمع کنی، من فکر نمی کنم بیشتر 150,000 نفر تو همین حول و حوشه.
درست.
حالا در نتیجه بعد از انقلاب خب ما با یه پدیده دیگه هم در سطح جهانی روبرو هستیم، اصلا اون جهانی شدنه. شما مثلا در سال 2021 این آمریکا یه چیز حدود 100 میلیون جمعیت جابجا شده در جهان. چه می‌کنی؟ یعنی چیز کوچیکی نیست.
واقعی جدیدیه.
و واقعی اصلا این واقعه اصلا در تاریخ وجود نداره به این وسعت. اما در مورد ما هم باز یه چیز خیلی خاصیه. شما سه چیز دارید در بعد از انقلاب. شما در خارج یک بخش مهاجر دارید.
بله.
یک بخش تبعیدی دارید. یک بخش پناهنده دارید.
درست.
این باید یه جایی کامل باید از هم جدا کرد.
خب مهاجرین مثل که گسترده تره.
هم گسترده تره، هم طیف بسیار وسیعی داره. ببینید مثلا زمان شاه مجموعه ایرانی‌ها که در خارج بودن به جز برخی از شهرهای مثل نیویورک شاید یا هامبورگ، مجموعه ایرانی‌ها که خارج بودن درس می‌خوندن توی دانشگاه
که بازگردن به کشور.
همه باز بحث نانچه ما بازگشتیم، حالا یه باز دوباره برگشتن خارج، ولی ما همه بازگشتیم ایران. کسی مثل من 22 سالم ایران موند در همین حکومت. خب چون تمام موقعی که می آمدیم از ایران می گفتیم که هرکس می گفت چرا میرید خارج، می گفتیم می خواهیم بریم خارج درس بخونیم، بیاییم به وطنمون خدمت کنیم.
درست.
اصلا این کپ و راست نداشت. همه همین رو می گفتن.
اکثریت همین بود.
همین می گفتن. در نتیجه این که خانواده مهاجر بیاد، این همچی چیزی وجود نداره. خب مهاجر ببینید مثلا در دوران بعد از انقلاب، زمانی که جنگ شروع شد، شما یه طیف میان خارج، جوونا، اونایی که امکان داشتن که در واقع نرن جنگ، خانواده هایی که امکان داشتن خیلی ها بچه هاشون رو فرستادن خارج که بچه هاشون درن چه. یا فشاری که به خانوم ها در ایران می آمد و میاد. در واقع بسیاری از زن ها و خانوم ها حتی در خانواده کسی که مشوق بود که بریم خارج این بود که در حقیقت زنا بودن، چون برای اینکه روز به روز این وضعیت بسیار ناهنجاری که تو جامعه میدیدن اصلا جا رو باز نمیکرد برای زندگی اون چیزی که میخواستن، بخصوص زنای تحصیل کرده ایران. من یه دوست بزرگواری دارم که استاد پیشین دانشکده علوم اجتماعی است که در دانشکده در زمان انقلاب فرهنگی اخراج شد به علت اینکه زیر بار حرف نرفت. ایشون دو تا دختر داره یک پسر که زنده باشن هر سه تاشون. به من میگم من موقعی که بچه‌ام بزرگ شدم به پسرم گفتم که ببین من پولم خیلی پول ندارم، ولی این چیزی که دارم میخوام برای دو دخترام خرج کنم، تو همینجا من تو رو دیگه نمیتونم بفرستم پولشو بدم پول تحصیل تو نمیتونم بدم به دخترام باید بدم هر جوری شده، چون اینا این وضعیتی که دارن توی جامعه اینا باید برن تأثیر کنن درجا میکنی و اینا باید برن اونجا رشد کنن. یعنی میبینی این نگاه هست یه بخش نیه، این خیلی مهمه. یه بخش ببینید یه مهاجرت اقتصادی داریم ما، هیچ دغدغه سیاسی نداره، دغدغه کاری داره. یا الان که از سر بیکاریه خیلی از این مهاجرت ها، حتی در گذشته هم که خیلی وضع مثل امروز بد نبود، بازم این بود که فکر میکردن توی خارج که بیان این امکانهای رشد اقتصادی دارن، بعد فکر میکردن که خب بچه هاشون اینجا بزرگشن آینده بهتری دارن.
درست
برعکس ما که فکر میکردیم باید اونجا بزرگشیم آیندهمون اونجا تأمینه در حقیقت. خب ما با واژه تبعید روبرویم، با تبعیدی ها این خیلی فراوان. تبعید رو من در حقیقت یعنی کسی که برغم میلش مجبور بشود کشورش رو ترک کنه یا نتونه در کشور زندگی بکنه بیاد در کشور دیگه‌ای که زندگی بکنه، این تبعیده. به علت به همین علت هم واژه تبعید عموما برای سیاسیون به کار اهل سیاست به کار ببرن. یعنی ما با تبعیدی های سیاسی روبرو هستیم، این جمع عظیمی که بعد از سرکوب های سال 60 و کشت و کشتار های سال 60 خیلی کم نبود، بعد سال 67 همه اینا تبعیدی هستند. تبعیدیان با مهاجر هم پوشانی ندارد.
خواستم این از حتی سال 88
تا چه میکنید، ولی تو اون سالا سالای بکش بکشه در سالای 60-61 و سالای 67. خب این تبعیدیان با یعنی با مهاجران هم پوشانی ندارند. جاهایی میتونن با پناهنده ها هم پوشانی داشته باشن، جایی میتونن نداشته باشن، چون شما پناهنده های عقیدتی دارید، پناهنده های دینی دارید، پناهنده های به اصطلاح مثلا همجنسگرا ها رو دارید. درست. اینا رو دارید. درست. این تعریف تبعید سیاسی به اون مفهوم وارد نمیشه. خب ما در نتیجه این سه بخش رو باید تو این مهاجرت تفکیک بکنیم. به یه معنا میشود گفتش که به اندازه هر ایرانی که در خارجه یا هر خانواده ایرانی در خارجه یک تاریخ جدایی وجود داره. به یه معنا میشه اینها رو دسته‌بندی کرد و دسته‌های معینی رو گذاشت. ما امروز به اصطلاح راجع به تأثیر اگر جامعه ایران ببینیم، ما دو سه بخش میتونیم این تأثیر رو بررسی کنیم. یک بخش این است که کسانی که در اینجا متخصص هستن ایران برمیگردن و این تخصصی که اینجا دارن در واقع تأثیری که در حوزه‌های تخصصی مثل مهندس مثل پزشک اینها دارن، این یه بخشه. یه بخش کسانی است که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی و تو این حوزه ها هستن و درگیری ها بیشتر از همه اونجاست به نظر من، توجه میکنید درگیری های فکری تمام اینا. یه بخش اونجاییست که تو حوزه ادبیات و شعر و اونها اتفاق میافته. من یه نمونه خدمتتون بگم. در دورانی که ما پیش از انقلاب در خارج زندگی میکردیم، تقریبا میتونم بگم اکثر قریب به اتفاق کتابهای مرجعی که به زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی راجع به ایران بود، اینا رو غیر ایرانی ها نوشته بودن.
درست.
امروز درست برعکسه. شما امروز غیر ممکنه که بخواهید یه مقاله راجع به ایران یا یه فرانسوی بخواد بنویسه یا یه آلمانی یا یه انگلیسی بخواد راجع به ایران یه مقاله بنویسه، یک تحقیقی پژوهش انجام بده،
بله،
و رجوع نکنه به کارهای دانشگاهی یا ایران،
مخصوصا دانشگاهیان خارج از کشور.
همون عرض میکنم، دانشگاهیان خارج از کشور. یعنی ما امروز با یک وقت بسیار بلندی روبرو هستیم که بسیاری از ایرانیایی که حالا خیلی داشتن اینطور بودن که مثلا عضو سازمان‌های چپ بودن، گرایش‌های چپ داشتن یا نداشتن، فرقی نمی‌کنه، اینها آمدن و در واقع درس خوندن، خوبم درس خوندن در دانشگاه‌های گوناگون جهان، از آمریکا تا اروپا تا هر جایی که شما فکر کنید، آمدن و دارن درس میدن، دارن پژوهش میکنن، در مرکزهای بزرگی دارن کار میکنن. شما نمیتونید امروز یه سیاهه، یه فهرست کاملی از این ایرانی هستم تهیه کنید، اینقدر زیاده. و در نتیجه الان ببینید بسیاری از بحثایی که در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی هست، ما میبینیم که چقدر نظریه پردازای ایرانی در خارجن موثرن و اینا یه بخششون هم در نشریه ایرانی مینویسن. توجه میکنید؟ در نتیجه من فهم میکنم یک سربایه بزرگ، حالا اون بخش پزشکی اینها، که کمتر اون حجمی که موجوده در همین برلن، شما فکر کنید چقدر پزشکی ایرانی هست،
بله،
چقدر دندان پزشک، همه هم آدم هایی واقعا برجسته، توجه میکنید؟
بله.
بعد چون اون رابطه معقول رو حکومت برقرار نکرده با ایرانی های خارج و این ایرانی های خارج رو بخش زیادش رو به چشم جاسوس میبینه،
بله،
توجه میکنید؟
میفهمم.
در نتیجه نتونسته از این نیروی عظیم روشنفکری، فکری، تخصصی که تخصصی حالا اون زمینه بزرگ سرمایه ایرانی که در خارجی بحث دیگه است. یعنی امروز حالا من تخصصم در این حوزه نیست، منتها از آدمایی که میشناسن این موضوع رو، بحث هزار میلیارد سرمایه ایرانیه. تو بخش ادبیات خب سختگیری خیلی بیشتره، هم ادبیات داخل، تولید داخل، هم ادبیات خارج. یعنی مثلا شما فکر بفرمایید نوشته های کوندرا چاپ میشه کتاب، ولی با چنان جرح و تعدیل میشه که معلوم نیست چی از توش باقی میمونه. توجه میکنید؟ در نتیجه الان یک گفتگو هست، یک گفتگوی خیلی سازمان یافته به مفهوم ملی باشه نیست، اما امروز یه نوع گفتگو هست میان روشنفکران ایرانی خارج و داخل کشور.
فکر میکنم بیشتر فقط در همین حوزه اشتباه میکنم،
در
این حوزه فرهنگی، چون یک گپ گسترده ای رو ما بین ایرانیان داخل و خارج از کشور شاهد هستیم. قبول ندارید اینو؟ یک گپ بین جامعه
یعنی داخل در جهت مثبت یا منفی میفرمایید؟
منفی عرض میکنم. یک گپی تولید شده بین جامعه ایرانی خارج از کشور و ایرانیان داخل کشور طی این 44 سال. این قسمت که شما اشاره دارید بیشتر در ارتباط با مسائل فرهنگی است، درسته؟
فکر دیگه، بله، فکر فرهنگ، خب خیلی واضحه، درسته.
دور از فکر یک گپی حس میشه، یعنی ما شناختی که از مردم امروز داخل کشور پیدا کردیم خیلی خیلی متفاوته با اون شناختی که ما از جامعه ایرانی خارج از کشور داریم. یه تفاوت فکری این وسط
هست و نیست؟ هست. ببینید
شما اون رو زیاد حس نمی کنید؟
به یه دلیل عرض میکنم طبیعی هست به یه معنا، نه که درسته ها، در توضیح خدمتتون میدم. ببینید ایران در آخرین سرشماری پیش از انقلاب سال 1355 ایران 33,500,000 تا جمعیت داره. سال زمان انقلاب سال 57
35 بود.
35,516,000 نفر. یعنی نرخ برابری خیلی بالاست در اون دوره. بعد در سرشماری سال 1935 جمعیت ایران 71,000,000 اینطور است.
خب
یعنی در یک بازه زمانی 28 ساله جمعیت ایران دو برابر حتی یه ذره بیشتر، یعنی روی یه جمعیت 35 میلیونی یک جمعیت 36 میلیونی اضافه شده. توجه میکنی؟ به همین علت هم در داخل خود ایران هم شما این جهش جمعیتی داخل ایران، پیامدهایی که داره، پیامدهای اجتماعی هم اینا یه بحث دیگه است. به علت نبود باز نهادهای مدنی، نبود سازمانهای سیاسی، نبود امکان تبادل نظر آزاد، یک نوع یک اولا تفاوت نسلی اگر در دوره ما 20 سال 25 سال بوده این از اون دوران به بعد میبینیم که تفاوت شده 10 سال
حتی کمتر،
10 سال یعنی در خود ایران هم متولد سال 80 یا 70 یا رو متوجه نمیشن، 70 یا 60 یا رو متوجه نمیشن، 90 یا اصلا 60 یا نمیشن. یعنی این جهش بزرگی جمعیتی یه جمعیتی رو به جامعه ایران به اصطلاح آورده در جامعه که این جمعیت هیچ آشنایی در کل، یعنی نسلی نبوده که این تداوم نسلی و این انتقال تجربه نسلی اتفاق بیافته. نسل ما، نسل پیش از ما چیزایی رو به ما منتقل کردن، ما میون به نسل بعدیمون یه مقدار تونجه که تونستیم. یه دفعه با این وضعیت جمعیتی اصلا شما این انتقال نسلی، یعنی این حافظه‌ای که باید به نظر من این بحث که میگن ایرانی‌ها حافظه تاریخی ندارن درست نیست. ایرانی‌ها به علت نبود نهادهای مدنی، سیاسی، فرهنگی دراز مدت این چیزا منتقل نمیشه. وگرنه منی که مثلا سال 25 به دنیا آمدم راحت با نسل پیش از خودم راحت رابطه برقرار میکردم. توجه میکنین؟ یا مثلا من یه نمونه حالا در حوزه مبارزه است، مثلا ما تو کنفدراسیون هیچ کسی بیشتر از یک بار، ما 5-6 دبیر بودیم تو کنفدراسیون در تمام تاریخ کنفدراسیون که دو بار دبیر شدیم، اونم با فاصله اصلا کسی بیشتر یه بار نمیشد. مثلا دوره های پیش ما مثلا دکتر مهداد بهار بوده است و دکتر حمید عنایت بعد رسیده به بنده و یعنی این انتقال نسلی کاملا انجام میشد. توجه میکنید؟ این حافظه منتقل میشد. و شما تو خود آلمان هم نگاه بکنید، یه جوانی که امروز میاد توی آلمان به دنیا میاد، این از چه طریقی به تاریخ آلمان، به گذشته آلمان در واقع آگاه میشه؟ از طریق این نهادهای مدنی دیگه، سازمانهای سیاسی شونه، حزبای سیاسی شونه. در نتیجه بس بستر نبود حافظه تاریخی نیست، در نبود اون به اصطلاح سازوکارهایی است که این حافظه تاریخی رو باید منتقل بکنن. در نتیجه اینو ما خیلی در نتیجه این نسل جوانی که آمده از یک سو بسیاری از تولیدهایی که در خارج میشه رو خیلی سریع جذب میکنه، اتفاقا اینطور نیست، خیلی سریع جذب میکنه. شما امروز حالا میگم راجع به کم و کاسی های این ترجمه ها، این نوشته ها بشه خیلی بحث کرد. شما امروز خیلی جوانایی رو میبینید که اینا اومدن کار خیلی جدی میکنن و از عموما نقل قولایی که میکنم در مقاله هاشون، در پژوهش هاشون، حالا این چیزای به اصطلاح کپی برداری های این فساد دانشگاهی که دامنگیری عده شده اونو بحث نمی کنم، آدم های جدی رو بحث میبینید که تمام این ادبیات خارج رو خوندن، ادبیات جهان رو یه مقدار خوندن، خوب جای خیلی خوب میدونن. به نظر من شما با هر دو سویه این واقعیت روبرو هستید. این گپ و گفت هم از جنبه منفیش وجود داره هم از جنبه مثبتش. یعنی شما به یه آدم جدی اگر برخورید، مثلا توی دانشگاه داره کار میکنه، اصلا این آدم حرف جدی، اگر آدم جدی نمیتونه بگه که مثلا خارج هیچ کار است، چون میدونه که خارج این چیزایی که کار کرده خودش هم داره استفاده میکنه و خودش هم حریر و جز همین خارج بوده الان بله. داخل توجه میکنید در نتیجه من فکر میکنم ما یه مشکل بزرگمون این نبود یک رابطه نظامند که نمیتونیم به این رابطه شکل ساختاری بدیم.
اون زمینه آخه وجود نداشته.
آره زمینه وجود نداشته. ببین الان مثلا یه نمونه بگم، این ایرانی استادیست که در آمریکا هست که خب بسیار جریان جدی هست و خب یکی از دیرپاترین انجمنهای علوم انسانی ایران در خارج کشوره، خیلی سال 50-60 ساله وجود داره و خوشبختانه بسیاری از بنیانگذارانش هنوز هستن در حوزه‌های فکری کار میکنن، از مثلا دکتر بنی عزیزی اینا هم اینا رو میتونید ببینید، خیلی حالا من اسم هستن زیادن. حدود فکر میکنم 4 سال پیش بود که اینا تصمیم گرفتن یه جلسه بسیار هر 2 سال یه بار دارن دیگه ایران استادیز رو در استانبول بگذارن، در ترکیه بگذارن.
بله جالبه.
حالا فکر میکنم که استانبول بود و خیلی ها ثبت نام کردن که حضور داشته باشن با. از ایران بخصوص اینو به این علت گذاشته بودن ترکیه که کار بسیار هوشمندانه بود که متخصصان ایرانی که در ایران تو این حوزه کار میکنن بتونن شرکت کنن، خواه از طریق دادن مقاله و سخنرانی در اون مجمع در این چند روزی که این همایش برقرار میشه، خواه از طریق بسیار حضور در اونجا و شرکت در بحث های نرفا. خب بزرگترین توپخانه بسیار چیز به راه افتاد در این ایران استادیست و ترسوندن این که آقا تمام اینا جاسوس هم نمیدونم تمام اینا یعنی ببینید، یعنی از کیهان شریعت مداری تا سپاه تا همه اینا دخالت کردن، یعنی این بزرگترین نقطه قوت ماست که بتونیم بین خارج و داخل که از دغدغه های بزرگ ماست این رابط در نتیجه این نبود این و به نظرم میاد اگر کسی اهل این کار باشه و بگوید که خب کارش کاری برای خودشون نمی کنه. ببینید شما
خب این دیدگاه است که از داخل کشور به گوش می رسه
هست، نمیگم نیست با. ولی این تنها دیدگاه نیست
با.
شما الان نشریه‌ای که تو ایران در میاد، خواه نشریه‌ای که به صورت به اصطلاح کاغذی منتشر میشه، خواه نشریه‌ای که به صورت دیجیتالی منتشر میشه، تقریبا خیلی از این دوستان و روشنفکران خارج تو اونجا مقاله دارن.
بله.
حالا بعضی اسما هستن که وزارت ارشاد رو اینا حساسه، خب اینا جرأت نمی‌کنن یا صلاح نمی‌دونن حالا به هر علتی. ولی به نظر من یه بخشی از تبلیغاتی است که نمیگم همش، ولی میتونه خود حکومت دامن بزنه. به شکل‌های گوناگون بدونی که حتی اون کسانی که چه حرفی می‌زنن این رو بدونن، چون یکی از چیزهای مهم همیشه این است که حکومت ایران از جمع شدن ترس داره. این جمع شدن اگر خواه در یه تشکل باشه، تشکل سیاسی باشه، خواه در یه سازمان محیط زیست باشه، خواه در یه چهار تا روشنفکر دانشگاهی باشه. الان ببینید مثلا همیشه سعی شده که مثلا از دانشگاهی ها و متخصص های ایرانی در کنفرانس های بین المللی دعوت بشه، اونا خیلی هاشون با ترس و لرز میان در خیلی از این سخنرانی ها، در خیلی از این سمینار ها. در نتیجه این مشکل هم هست های لیمونتی.
شاید هست. دقیقا آخرین سوال من در ارتباط با جامعه ایرانی قبل از مهاجرت، یعنی قبل از استقرار حکومت اسلامی و جامعه ایرانی بعد از حکومت اسلامی. سوال من در این مورد که در موارد مختلفی میبینیم که اون 10-15 سال آخر رژیم پادشاهی در ایران یک قشری رو تولید کرد از نظر فکر که خب پس از انقلاب تداوم پیدا نکرد، ولی حرکاتی که ما از ایرانیانی میبینیم که مهاجرت رو انتخاب میکنن یه جورایی بر میگرده آقای دکتر کردوانی به گذشته هاشون، یعنی با زندگیی که در دوران گذشته داشتن میخوان همون رو داشته باشن، به همون دلیل مهاجرت میکنن. متوجه منظور من هستید؟ یعنی نوع زندگی رو که آزادیایی که تقریبا آزادیای محدودی رو که داشتن در گذشته تجربه کردن، برای اینکه اون جلوگیری شده بود پس از انقلاب، بیشتر به علت اینکه اون رو دوباره بازیابن به خارج آمدن. در آمریکا مثلا اون طیف گستردهی که من میشناسم از سال 1979 باش مسئله دارم، درگیری دارم بودم و شناخت خوبی ازش پیدا کردم، اینه که بیشتر برمیگردن به زندگی گذشته خودشون و دلیل اصلی که ایران رو ترک کردن برای اینکه دیگه اون زندگی تداوم پیدا نکرد. نه سیاسی هستن، توجه کردیم، نه حتما اقتصادی، بلکه میخواستن هموزه. حالا اون طیفی که سلطنت طلب شناخته میشن و معروف میشن و خیلی از اون کمتر اطلاع دارم، ولی خود شما مطلعه چون جامعه شناس هستید، اون هم همین طیف هست. یعنی اصلا سیاسی نبودن و سیاسی هم نیستن، فقط چون اون زندگی گذشته رو داشتن از این امکاناتی برخوردار بودن، توجه کردید، امروز بهشون میگن سلطنت طلب. ولی اگر من با شناختی که دارم در جامعه ایرانی خارج از کشور، کسانی که واقعا به دنبال تداوم مشروطه یا سلطنت هستن تعدادشون خیلی خیلی کمه.
اون که طبیعتا شما ببینید یه تفاوتی کرده قبل پیش از انقلاب و بعد از انقلاب. خب یه بخش زیادش اصلا این حجم نبوده،
درست حجم یه نقشی بازی میکنه،
یه چیز بله. غریبیه. ببینید ایران، مفهوم ایران یه سویدا بود، یه سودا بود، یا به اصطلاح فرنگیش پشن بود. ببین اصلا ما آیندهمون رو با آینده ایران گره زده بود،
درسته،
آینده شخصیمون رو با آینده ایران گره زده
در گذشته،
در گذشته ما فراتر از در واقع، خب همه خیلی از آدمایی که اون موقع تو خارج بودیم ماها امکان داشتیم که مثلا برای خودمون برنامه‌ریزی کنیم که اینجا زندگی بکنیم، همه اینا بود دیگه، ولی کسی چنین فکری رو اصلا نمی‌کرد. ببین مثلا تو همون کنفدراسیون تعداد آدمایی که پناهنده سیاسی بودن از دو انگشتان دست تجاوز نمی کرد. با. اون 20,000 دانشجویی که بودن. با. اصلا کسی دنبال این نبود. درسته. با اینکه پاسپورت ها رو مثلا جایی بود که تمدید نمی کردن.
بله
دانشجوی مخالف.
هم برلین. بله.
هم برلین، هم آمریکا، همه جا. ماها در واقع تظاهرات میذاشتیم جلو سفارت که آقا چرا پاسپورت ما رو تمدید نمی کنید؟ ترجمه میکنید؟ البته هست، تمام این ایرونی های، بخش زیادی از ایرونی هایی که در خارجن امروز، اینا در به اصطلاح خیرخواه ایرانن، دلشون میخواد ایران پیشرفت کنه، دلشون میخواد جامعه آبرومندی ایران داشته باشه، همه اینا هست، اما آینده شخصیشون دیگه با آینده ایران گره نزدن.
طیفشون خیلی گسترده است.
این توجه میکنید، ببینید برای یه عده، حالا چقدر هستن نمیدونم، حتی موقعی که کار راجع به ایران میکنن تو هر حوزه ای، ایران براشون چیز نیست، ایران براشون اون سویدا نیست به مفهوم واقعی، جابه، کاره، شغله. توجه میکنید، من مخالفی نیستم که شغل داده، خب باید آدم ها شغل داشته باشن، ولی اون دغدغه، اون به اصطلاح سویدای وطن و مهر وطن و برگردم و کاری بکنم و میدونید اون
تصعیف شده،
اون عملا در خیلی جاها رنگ باخته. البته این سرمایه که هست اگر یک حکومت عاقلی سر کار بیاد بسیار سرمایه بزرگه، در همین وضعیت فعلی هم میتونه بیشترین یاری رو از اینها بگیره برای جامعه ایرانی میتونه امکان همه قطعی ببینید آدم ها راحت نمیتونن با بدون دغدغه ایران برن و برگردن و اینی که پاسشون تو فرودگاه نگیرن گروگان خود این در واقع یه ترمز اینا رو ببینید
درست.
حکومت تمام این الگوهای آدم رو با جامعه قطع میکنه این آدم ها رو خیلی مهمه من اینجا اینجا یه جای دیگه دوستاری دارم که بچه هاشون تو اینجا بزرگ شدن
درسته.
اصلا تو ایران بزرگ نشدن اینا مثلا موقعی که مثلا ازدواج میکنن یکی از چیزاشون اینی که برن ایرانه ببینن
بله. درسته
اینا دیگه فرهنگ ایرانی ندارن ببین بله. دو تا چیزه ببین این نسل دوم دیگه فرهنگ ایرانی ندارن شما نمیتونی اینا یه حافظه فرهنگی دارن تفاوت هست ببینید من و شمایی که آمدیم در سنی که آمدیم ماها یک نوع فرهنگ ایرانی رو با خودمون حمل میکنیم
درست
اما این نسلی که بعد از ما اینجا هست بزرگ میشه متولد میشه اینا این دیگه فرهنگ ایرانی رو حمل نمیکنه
یا اگه بکنه خیلی کم
حافظه فرهنگی رو میتونه در بهترین حالت یک نوع به اصطلاح حافظه فرهنگی رو چون برای که این اگر بتونه این کار رو چجوری میتونه بکنه این کار رو که بتونه بره اون مملکت راحت بره با. اگر مثلا زن از بدون روسری بتونه با. بره بعد بتونه اونجا بره تمام این چیز هست دیگه که در واقع با. این علقه خب یه بخش زیادی این علاقه ها و علقه ها از طریق تماسه از طریق دیدنه از طریق بودنه توجه
از طریق دیدن که میفرمایید ببخشید بین حرفتون چندی پیش یکی از دوستان راجع به همین قضیه از ما میپرسید من همون روز تصویر وزیر کشور حکومت اسلامی رو دیدم به دوستم گفتم ببین من اصلا نمیخوام در کشوری زندگی کنم که یه همچین چهره یه همچین کاراکتری وزیر اون کشور باشه یه واقعیتی است
کسانی که نگاه منفی به خارج دارن من فکر میکنم که توجه نمیکنن که چرا این ایرانی ها خارجن چرا این ایرانی ها خارجن خود اگر سوال بکنن که چرا این نبوده است که فقط برای اینکه تفریح بکنن و این تنها این نبوده دیگه خیلی چیزای دیگه هم بوده
واقعیتش
چیزای دیگه هم بوده در نتیجه اینی که جامعه نتونسته اینها رو جذب خودش بکنه که هیچ دفع کرده یعنی حکومت دفع کرده جامعه و برای اینا امکان رشد نگذاشته چون ببینید خیلی از مثلا یه نمونه بشه حالا نمونه خیلی برجسته یه کسی مثل مریم میرزاخانی میاد یه همچین وضعیتی تو آمریکا این غیر ممکن بوده تو ایران بتونه به این امکان چنین امکانی برسه حالا میگن همه در اون ساعت و در حد اون
مثال خوبیه
اینا نیست ولی به عنوان یه نمونه بگم
تعدادشون زیادن
ببینید الان تمام این ایرانیایی که تو دانشگاه‌های مختلف سمت‌های مهمی دارن کارهای مهمی انجام میدن اونا که قضاوت منفی میکنن راجع به ایرانی‌های خارج کشور فکر میکنم که این سوال مهم رو نمیپرسن که چرا اینا خارجن برجت من این وضعیت رو اولا ناپایدار میدونم و فکر میکنم این فکر من این امید من بدون پشتوانه نیست آینده بسیار بسیار روشنتری برای جامعه ایران است و از جمله برای ایرانی‌های خارج کشور
امیدواریم به هر حال سپاس فراوان از وقتی که شما آمدید در خیلی سپاس
بزارم. شما بزرگواری کرد
خواهش می‌کنم در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را